از بارداری در اختیارشه، هر وقت تصمیم به بارداری گرفت. از این ور ما بیایم سیاست های تشویقی و آموزش های کافی رو بذاریم برای اینکه بارداری در زمان مناسب خودش و در موقع مناسب خودش اتفاق بیفته، به بارداری هایی در زمان سن بادا موکول نشه.
بله، من فکر میکنم خود محل کار ما رسانه ملی میتونه آموزش های خیلی خوبی داشته باشه برای اینکه خطرات فرزندآوری و ازدواج در سنین بالا رو از نظر علمی واکاوی بکنه و واقعا زوجین بدونن که اگر دارن به تعویق میندازن ازدواجشون و فرزندآوریشون در آینده با چه مشکلاتی مواجه خواهند شد. خود این بخش آموزشی خیلی میتونه کمک کننده باشه. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر برای همراهیتون و امکان این گفتگو که برای ما فراهم کردید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، ممنونم.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. اما خدمتتون عرض میکنم گفتگوی بنده رو شنیدید با خانم دکتر اعظم سادات موسوی که ریاست انجمن تخصصی متخصصان زنان کشور هستند.
نیمه‌گاه، برنامه‌ای برای بررسی چالش‌های حوزه سلامت. ساعت 12:30 دقیقه تا 13:10 دقیقه از رادیو سلامت موج ام ردیف 102 مگاهرتز. نیمه‌گاه.
اما اونچه که ما معمولا سعی میکنیم در موردش صحبت بکنیم یه موضوع اساسی در این برنامه هست و به بهانه فرارسیدن ایام الله فجر رفتیم سراغ قوانین خانواده در 4 دهه اخیر، ببینیم که قوانین خانواده و قوانینی که در راستای حمایت از خانواده مصوب شده چه مواردی بوده. مروری خواهیم داشت در همین زمینه. اما گفتگوی بنده رو خواهید شنید در این بخش با آقای دکتر امیر حسین بانکیپور، ریاست کمیسیون مشترک حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی. جناب دکتر بانکیپور سلام به شما.
سلام و علیکم و رحمت الله.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. آقای دکتر بانکیپور در این فرصت چند دقیقه‌ای، حدود 7-8 دقیقه که در خدمتتون هستیم، می‌خوام یه مرور داشته باشیم بر روند تحولات قوانین مربوط به خانواده در 4 دهه اخیر.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. خدمتتون عرض کنم که در این دوره مجلس شورای اسلامی ما توفیق کردیم، قوانین زیادی برای حمایت از خانواده تصویب کردیم و دلیلش هم این بود که یک کمیسیون مشترک مخصوص این کار درست شد و از ظرفیت عقد 85 قانون اساسی هم استفاده کرد. در واقع ظرف دست 85 کل مجلس اختیارشون به یک کمیسیون مشترک میدن تا اون مواردی که تعیین میشه با 2/3 آرا تصویب کنن و این یه ظرفیت فوق‌العاده‌ای بود که میتونم ادعا کنم یک سال حمایت هایی که از خانواده تصویب شد برابری میتونه با حتی بیشتر از کل آنچه که در تاریخ قانون گذاری در کشور ما هست، 40 ساله بعد از انقلاب چه قبل از انقلاب. این حمایت ها عبارتن از حمایت از زوجهای ناباور که همه اونها تحت بیمه قرار گرفتن که 90% هزینه‌شو بیمه میده درمانشون رو، حمایت از ازدواج جوانان، تسهیلات ازدواج که البته قبلا بود ولی یک پرش فوق‌العاده‌ای توی این مجلس پیدا کرد، تسهیل ازدواج که در واقع مبلغش برای سالی که گذشت 200 میلیون تومان برای زوج بود، برای زوجهای زیر 23 سال و زیر 25 سال بودن و 140 میلیون برای کل زوجها. سال آیندم باز یه پرش بیشتری پیدا کرده، یعنی در واقع 300 میلیون به زوجهایی که در سن پایین ازدواج کنن، یعنی زیر 23 سال خانم و زیر 25 سال آقا، و 30 میلیون برای کل زوج. برای فرزند آوری حمایت های گسترده ای شد، چه برای فرزند اول تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شد، برای فرزند دوم قرار شد که خودروی داخلی بدون نوبت و خورکشی به نام مادر تعلق بگیره، برای فرزند سوم یک زمینه 200 متری با قیمت هزینه آماده سازی صرفاً به صورت فروش اقساطی با 2 سال تنفس و 8 سال قسط‌بندی در نظر گرفته شد. اینا چند نمونه از اون 240 حکمیه که برای حمایت از خانواده در این مجلس تصویب شد. ما در سابقه تاریخی نه مجلس خودمون نه مجالس دیگه این حجم قوانینی در رابطه با حمایت خانواده نداریم. البته 3 ماه پیش ابلاغ شد کل مجموعه این قوانین و الان در مرحله آیین‌نامه و دستور عمل نوشتن دولت محترمه. انشاءالله در شروع سال جدید یا حتی پیش از شروع سال جدید ما در هر هفته یا هر ماه یکی از اینها رو نمایی میشه و خبر خوشش به خانواده ها میرسه. هرچند 2-3 تاش الان شروع شده اجراش و مثل همین هزینه زوجهای ناباور یعنی تو اغلب شهرهای قرار دادش بسته شده دارن میدن، بیمه سلامتی خامل میدن
بله.
و تامین اجتماعی هم در گیس جامعه داره پرداخت میشه و همه تغییر میشه.
ما غیر از این قانون آقای تو بانکی پور ظاهرا یه قانون 58 ماده سال 91 هم داریم درسته که تقریبا آیین‌نامه اجراییش
تصویب نشد. 58 ماده
ما به جز این قانون دیگه قانون دیگه تو این 43-44 سال
نه، برای حمایت از خانواده ما چیزی رو حمایت از خانواده نداریم. یه حمایت خانواده بوده که اون در واقع مربوط به حوزه طلاق و قوه قضاییه.
بله
حمایت
بله.
مستقل از خانواده نیست و یه تفصیل ازدواج هم بود که اونم متاسفانه قانونش تفصیل شد ولی اجرایی نشد.
ولی اونی که آیین‌نامه اجرایی داشت اون 58 ماده سال 91 بود.
بله
اون حمایت خانواده بود کلن.
بله اسمش حمایت خانواده بود ولی مربوط به قوه قضاییه بود و بیشتر مربوط به دعاوی اختلافات خانواده یه طلاق، یعنی حمایت از خانواده به صورت مستقیم توش نبود.
بله.
اما این قانونی که اخیرا تو مجلس ابلاغ شد یه تحول عظیمی در قانون گذاری بود، حجم مواد زیادی رو تصویب شد و به هم دلیل یک کارنامه درخشانی شد برای این دوره مجلس. منتاش چون که هنوز آیین‌نامه‌اش نوشته نشده و مردم آثارش رو ندیدن طبعا بدی تبلیغاتش نمیشه و انشاءالله دولت محترم دست عملش رو بنویسه و یک یک مردم نتایجش رو ببینه.
بله خب حالا البته جای نقد نیست، شب تو نقد هایی هم مطرح شد به برخی از بخشش ولی واقعا اون بخش زوجهای نابارورش یه بخشی است که بسیار با ارزشه، چون ما عملا که صحبت میکنیم مصاحبه میکنیم با سازمان های بیمه‌گر ما میبینیم که داره انعقاد قرارداد با مراکز درمان حتی غیر دولتی هم اتفاق بله، میفته بله، که خب مردم بله، تمایل بیشتری به اون تمایلی بله. دارن مثلا به برخی از مراکزی که صاحب نامتر هستن، خب این خودش میتونه واقعا قدم مثبتی باشه. خیلی سپاسگزارم.
ما رصد کردیم که به بخشای غیر دولتی هم حتما قرارداد بدن.
بله ما عملا هم بله. موافقت نامه ها رو سعی کردیم که پیگیری بکنیم که واقعا چون اون مجموعه اون تعداد زوج ناباروری که ما داریم همون 2-3 میلیون به حال اینا واقعا میخوان که فرزند آوری داشته باشن.
جدیه رسانه تصریح میکنه در اجرای قانون.
بله.
بخواهش میکنم شما تو برنامه هادون در سای دولتی تماس بگیریم و یکیش مطالبه کنیم تا انشاءالله حتی تو تر مردم شدینیه آفرین قانون باده.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر امیر حسین بانکی پور. حالا فرصت این که واقعا تو این فرصت کوتاه ما بخوایم به همه جوانب اشاره بکنیم نبود، اما به بهانه این ایام رفتیم سراغ قوانین حمایتی از خانواده و سپاسگزارم که پاسخگو بودید. ریاست کمیسیون مشترک حمایت از خانواده مجلس با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر بانکی پور. خدا نگهدارتون. منتظر مطالبات شما هم هستیم. بیان بفرمایید از طریق 3102 و تا فرصت دیگر شما عزیز شنونده رو به خدا یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
هر کجای ایران که این صدا را میشنوید بی بی
الرحمن الرحیم.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید طوفان انقلاب برخاست و همه و نفرت از رژیم شاهنشاهی به پا خواسته.
ایران تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشانی نوشته کوچه ها شد، گفتمان سازی کرد، رد پاکشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال بماند.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تعریف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره‌های خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. تاریخ ساز شد. راه‌های ارسال: 1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه ها.
زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن. فقط یک کلیک فاصله دارید. روایت تلاش.
حوصله و بیقرار بود. حال و روز خوبی نداشت. 8-9 سالی بود که ازدواج کرده و همه راه‌های ممکن رو رفته بود. اما همه پزشکان یک جمله مشترک داشتند: ممکن نیست و باید فراموشش کنی. اما اون باور داشت که میشه. تا اینکه شنید پاتریک استپتو و روبرت ادواردز در اولدام میتونن به اون کمک کنن تا صاحب فرزندی بشه. به حرفای دیگران اهمیتی نمیداد. فقط میخواست که شانسش رو امتحان کنه. وقتی پزشکان متوجه شدند که لوله‌های رحمش مسدوده و اون نمیتونه به طور طبیعی باردار بشه، یک تخمک از تخمدانش خارج و با اسپرم همسرش در لوله آزمایش بارور کرده و در رحم جایگزین کردند.
She began by telling the world about it. The pink, healthy baby girl who began life in a test tube.
25 ژوئیه 1978 دختر بچه صورتی و سالمی که زندگی را در لوله آزمایش آغاز کرد به دنیا آمد. نام او لوئیز براون است که از طریق سزارین توسط یک تیم پزشکی بریتانیایی متولد شد. این تیم به سرپرستی پاتریک استپتو متخصص زنان و زایمان به همراه دکتر روبرت ادواردز مبدع تکنیک لقاح در لوله آزمایش هستند. دختر صورتی به گفته پدر و مادرش آقا و خانم براون حالش خوب است، وزن می گیرد و خوب می خوابد. اما در مورد آینده لقاح آزمایشگاهی پاتریک استپتو می گوید تعداد زیادی از مردم سراسر دنیا به ما نامه نوشتند به این امید که به این روش صاحب فرزند شوند، در حالی که نمی توانیم به همه آنها خدمات درمانی ارائه دهیم و زمان زیادی طول می کشد تا امکانات کافی برای انجام این کار فراهم شود. و امروز لوئیز براون 43 ساله است و از کودکیش میگوید.
Mum and dad wanted to explain a little bit to me before I went to school.
چون این روش در اون زمان ناشناخته بود، مامان و بابا قبل از رفتن به مدرسه برام توضیح دادند مدرسه محلی بود و منم یک کودک 4 ساله. همه من رو نشون میدادن که لوئیز متفاوته و این من رو اذیت میکرد. ٫۵-۲۰% زوجین به طور معمول نابارور هستند و پس از 12 بار تلاش برای بارداری و به دنبال عدم موفقیت درمان ناباروری را آغاز می کنند. در سالهای ابتدایی پیدایش درمان IVF یا لقاح مصنوعی، زوجین از سراسر دنیا و از جمله ایران برای درمان به انگلیس می رفتند تا اینکه به همت دکتر عباس افلاطونیان، فلوشیپ IVF در سال 1369 اولین کودک ایرانی به روش لقاح مصنوعی در یزد به دنیا آمد.
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اولین دانشگاه علوم پزشکی بعد از انقلاب بود که تأسیس شد. از همان اول به دلیل نیازی که ما می‌دیدیم در رشته خودمون در زوجای ناباربر که مجبور بودن بعد از معرفی IVF در دنیا نیاز مبرم هست که ما بتونیم از این تکنولوژی در ایران استفاده کنیم و با کمک همکاران تعریف ارائه کردیم به دانشگاه و به وزارتخانه به عنوان بررسی میزان موفقیت لقاح خارجرحمی در زوجهای ناباربر ایران که خوشبختانه هم تصویب شد هم حمایت شد. خیلی حمایت کردن که ما بتونیم این کار در ایران انجام بدیم و خوشبختانه بالاخره بعد از چند سال که در تصویب شد و وسایل مشکل بود در زمان جنگ فراهم کردنش همه چی جمع‌آوری شد، نهایتاً مرکز تحقیقاتی درمان ناباروری در سال 1968 افتتاح شد و اولین فرزند حاصل لقاح خارجرحمی IVF ایران در 8 دی ماه 1369 به دنیا آمد که الان 31 ساله است و خودش صاحب 2 فرزند الان.
خانم میرلوهی هستم، مادر آرزو جون. من 9 سالی بود که مداوما دنبال درمان بودم، پیش خیلی دکترها رفته بودم، نتیجه نگرفته بودم تا اینکه شنیدم یزد IVF انجام میدن و رفتم اونجا با دکتر افلاطونیان آشنا شدم. پرونده ما دید، شرایط ما دید، برای اولین بار اونجا IVF شدم. الحمدلله که همه چیز خیلی خوب پیش رفت و منتظر موندیم بعد که متوجه شدم باردارم. خیلی یه چیز باور نکردنی بود، یه اتفاقی که تصورش هم نمیتونستم بکنم. خیلی خوشحال بودم. همسرم از ناراحت بود و میترسید که نکنه با شنیدن این خبر من از خوشحالی باعث سقط جنین بشه، ولی الحمدلله هیچ اتفاق نیفتاد.
آرزوی ایران امروز 31 ساله است.
من آرزو هستم، حاصل اولین IVF در ایران و متولد 8-10-69 در یزد هستم. از وقتی که یادم میاد مادرم اونقدر داستانای شیرین و جذاب و دوست داشتنی از احساس دوران بارداریشون تا تولدم برام میگفت که هیچ وقت احساس بدی در مورد اینکه اولین فرزند IVF ایران هستم نداشتم. و همیشه داستانهای مادرم این حس رو در من به وجود می آورد که تولد من باعث شادی و امید خیلی از آدمهای دلشکسته و ناامید شده. و هیچ وقت نگاه هیچ کسی برام مهم نبود. حتی بچه که بودم دوست داشتم داستانه به دنیا آمدنم و برای همه تعریف کنم.
با گذشت 43 سال از ابداع روش IVF یا لقاح مصنوعی و سایر روش‌های بارداری از جمله میکرو اینجکشن، اهدای تخمک، اهدای اسپرم و رحم جایگزین، همچنان بسیاری از زوج‌ها موفق به بارداری نمی‌شوند. گرانی این روش‌ها و عدم موفقیت آن، محققان را به تحقیق در زمینه درمان‌های ارزان‌تر و ساده‌تر که همه خانواده‌ها بتوانند از آن بهره گیرند واداشته. دکتر محمد رضا صفری نژاد، فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و فوق تخصص آندرولوژی و از زمره 1% پژوهشگران برتر دنیا در ایران.
استنادهایی که به مقالات بنده شده، مقالاتی است که در اون به زمینه‌های ژنتیکی یا علل ژنی ایجاد ناباروری در مردان پرداخته. ما یک دسته از مردان نابارور را داریم که علت ناباروری تو اینها پس از بررسی‌های بسیار زیاد مشخص نمیشه، که در علم پزشکی به اینا میگن ناباروری ایدیوپاتیک یا ناباروری با علت نامعلوم. بنده چند تا تحقیق علمی در مورد درمان این گونه مردها داشتم که تقریبا مورد توجه جامع بین‌المللی واقع شده و یک پیشرفت نسبتا بزرگی در درمان ناباروری مردان به روش ساده و با هزینه های کم ایجاد کرد و ثابت کردیم که این درمان های ساده بسیار ارزان چگونه میتونن مشکلات یک زوج ناباربر رو برطرف کنن.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند، از روایت تلاش، از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هر چه دارند، حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است. اکنون هم پای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دل سوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
خانم رجبی، خانم رجبی، خیر باشه. تو این اوضاع کرونایی برای چی داری اینجوری نونا رو میبری؟
ای بابا، رژیم و تناسب اندام این درد سرا رو هم داره. دکتر گفته حد اکثر 5 کف دست نون برای صبحونه.
خب چرا راحت و بی درد سر از های فودش داره که نون نمیگیری؟ هم نوناش سبوسدار و رژیمیه، هم کاملا بهداشتی و دست نخورده، جلو در خونه هم تحویلت میدن. تازه میتونی برش نون مورد نیازت هم انتخاب کنی، حتی قد همیه کف دست. بفرما ایناهاش.
چقدر جالب، راست چطوری اشترا گرفتی؟
خیلی راحت از highfood.ir امتحانش کن، ارزشش رو داره.
یک خبر خوبه کشاورزی. کشاورز عزیز، اگر میزان برداشت، سلامت محصول، سود مناسب و فراهم شدن امکان صادرات محصولاتتان را می‌خواهید، ما به شما کود معدنی تکسا را پیشنهاد می‌دهیم. برای مشاوره و خرید عدد 1 را به شماره 2250250 پیامک کنید. کود معدنی تکسا.
توجه، توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و عقد عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
گاز آنتیک نامیست پرآوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک. مجتمع گردشگری همای سعادت دلیجان در فضای زیبا و مجلل با خدمات ویژه شامل رستوران های ایرانی و بین المللی، سالن های مراسم چند منظوره، سویت های اقامتی، مراکز خرید متنوع و جایگاه سوخت، خاطرات ماندگار خواهیم ساخت. دلیجان، کیلومتر 3 محور دلیجان سلفچگان، لذت مسیر فراتر از مقصد.
جهان در بهمن 57 معنای پایداری را در عزم راسخ یک ملت دید و دریافت. همبستگی و پیوند دلهای یک ملت چطور میتواند توماری از استبداد را در هم بپیچد؟ از بهمن 57 تا کنون جهان به تماشای خروش امتی نشسته است که پیامدار شرافت انسان است در سرزمینی به نام ایران.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد، شرم بر من اگر حریم تو، پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، وطنم.
فجر آغاز فصل جدید در سرگذشت ماست، مقطعی که تاریخ هرگز از خاطره خود نخواهد سترد. یک بار دیگر تبریک میگم فرارسیدن ایام الله دهه فجر رو به شما عزیزان همراهان شبکه رادیو سلامت، هموطنان بسیار بسیار نازنینم. ممنونم که مجموعه برنامه‌های بخش اول این شبکه رادیویی رو تا بدین لحظه دنبال کردید و امیدواریم که تلاش همکاران من مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه. آخرین برنامه در این نوبت کاری غذا سلامت زندگی نام داره که دعوت می‌کنم بشنوید.